ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما هموطنان گرامی به خیر باشه. با چند خبر در خدمت شما هستم. نشست ویژه شورای حکام که عصر امروز به درخواست آمریکا برای بررسی کاهش تعهدات برجامی ایران برگزار شده بود، بدون هیچ نتیجه مشخصی حتی جمع‌بندی پایانی به کار خود پایان داد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نشست از کشورهای اروپایی خواسته بود به جای ابراز نگرانی از اقدامات ایران، نگران اقدامات و تهدیدهای آمریکا باشند و برای حفظ برجام اقدام کنند. کاظم غریب‌آبادی گفت در واقع این یک طنز تلخ است که این جلسه با درخواست رژیمی برگزار می شود که خودش از برجام خارج شده و از هیچ تلاشی برای نابودی این توافق بین المللی دریغ نکرده و رفتار غیرقانونی تهدیدآمیزش عامل اوضاع کنونی است. در نشست ویژه شورای حکام در وین، نماینده آمریکا که کشورش یک طرفه از برجام خارج شده است، ایران را به نقض برجام متهم کرده و گفته بود ایران می‌خواهد باج‌خواهی کند. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در واکنش به مواضع واشنگتن گفت فشار اقتصادی آمریکا بر ایران نظارت بر توافق هسته‌ای را تضعیف می‌کند. مشاهده پهباد شناسایی انگلیس در نزدیکی مرزهای روسیه. در فاصله کمتر از یک روز پهباد شناسایی انگلیس بار دیگر در نزدیکی مرزهای روسیه رویت شد. پهباد شناسایی انگلیس حین پرواز بر فراز سواحل دریای سیاه نزدیک مرزهای روسیه مشاهده شده است. این پهباد حدود 66 کیلومتر در خط مرزی سواحلی و در امتداد مرزهای روسیه پرواز کرده است. این در حالی است که کمتر از یک روز پیش یک پهباد مشابه دیگر که در فاصله کمتر از 62 کیلومتری سواحل کریمه پرواز می‌کرد مشاهده شده بود. و وزارت امور خارجه انگلیس استعفای کیم دوراک سفیر این کشور را در آمریکا تایید کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌های محرمانه سفیر انگلیس او را احمق خوانده بود. کیم دوراک در گزارش‌های محرمانه خود به مقامات انگلیس ترامپ فردی دمدمی مزاج، بی‌منطق و صاحب دولتی ناکارآمد و درگیر اختلافات و هرج و مرج توصیف کرده بود. با سپاس از همراهی شما هموطنان گرامی، خبرهای مشروع رادیو ایران رو ساعت 24 خواهید شنید.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. همراه و همقدم شما به ساعت 23:04 رسیدیم. ارسطو یه جمله خیلی زیبا داره که میگه در زندگی وقتی کاری برای انجام دادن، چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه‌ای برای امیدوار بودن داشتی، بدان که فرد خوشبختی خواهی بود.
رهاوت به نام او آغاز میکنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقه‌مندان مطالب علمی. اوقات خوب و دلپذیر براتون آرزو می‌کنم. در برنامه رهاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه. در واقع رهاورد یک مجله علمیه که از همه زمینه‌های علمی برای شما حرف و مطلب داره. پس اگه به این مباحث علاقه دارین ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تبدیل زباله به انرژی صحبت بکنیم، اما با استفاده از مشعلهای پلاسمایی ساخت محققان کشورمون. محققان کشورمون در یک شرکت دانش‌بنیان با بومی‌سازی فناوری و طراحی مشعل‌های پلاسمایی امکان تجزیه زباله‌ها و تبدیل به انرژی را فراهم کردند. فناوری‌های از بین بردن زباله با توجه به شناخت تازه از قابلیت‌های طلای کثیف یا همون زباله دستخوش تحول شده. به خاطر همین یک شرکت دانش‌بنیان طراحی و ساخت مشعل پلاسما به عنوان یکی از فناوری‌های مورد استفاده در از بین بردن زباله و تبدیل اون به انرژی رو دنبال می‌کنه. مشعل‌های پلاسمایی یه نوع تازه از فناوریه که می‌تونه زباله رو به کوچکترین عناصر خودش تجزیه کنه. توی کوره‌ها یا راکتورهای پلاسما که به مشعل مجهزه، با ایجاد یه دمای بسیار بالا همه بخش‌های زباله به طور کامل تجزیه می‌شن. این مشعل‌ها که به صورت یک مجموعه راه اندازی میشن در حذف زباله‌های انبوه و از بین بردن زباله‌های خطرناک مثل زباله‌های عفونی بیمارستانی هم کاربرد دارن. آلایندگی خیلی پایین و بدون نیاز به دفن باقی مانده از ویژگی‌های این دستگاه هاست. این دستگاه میتونه همه پسماندهای خطرناک و ویژه رو تا 95% جرم و حجم زباله کاهش بده. این طرح همچنین میتونه در ابعاد و حجمهای مختلف از 1 تن در روز تا 10 تن در روز اجرا بشه. این دستگاه از طریق پلاسما کردن گاز دما رو بالاتر میبره. دمای گاز این مشعلها از 6000 تا 30000 کلوین تغییر میکنه و زباله رو تبخیر میکنه. این سیستم با تولید دمای خیلی زیاد و نرخ انتقال حرارت بسیار زیاد به محیط زیست آسیبی نمیرسونه، ضمن اینکه تبدیل زباله به مواد غیر مضر رو در پی داره. تولید مشعل‌های پلاسمایی ضمن اینکه یکی از مشکلات عمده کشور یعنی از بین بردن حجم زیاد زباله و پسماندها به ویژه نوع خطرناک اون رو رفع می‌کنه، می‌تونه به حوزه حفظ محیط زیست هم کمک کنه. گفتنیه که به غیر از چند تا کشور اروپایی و آمریکا، کشور دیگه‌ای از این فناوری برخوردار نیست و الان فناوری این مشعل‌ها در کشورمون بومی‌سازی شده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین در هر زمینه علمی که باشه هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟ ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد از حساسیت زیادی برخورداره. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو، خصوصا رادیو ایران، برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه در خدمت شما هستم تا درباره تحریم اقتصادی، یکی از موضوعات اقتصاد بین الملل، توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. همونطور که میدونید یکی از ابزارهای رقابت و یا جنگ اقتصادی تحریم اقتصادیه. کشورهای قدرتمند با اهداف اقتصادی و سیاسی و یا حتی به عنوان ابزار مکمل جنگ نظامی از تحریم اقتصادی استفاده می کنند. خب واضحه که اهداف اقتصادی کشورهای قدرتمند به دست آوردن منافع بیشتره و اهداف سیاسیشون هم براندازی یا اعمال فشار بر کشورهای دیگه است. تحریم اقتصادی باعث افزایش هزینه مبادله و سختی صادرات و واردات میشه، به طوری که کشور تحریم شونده مجبور میشه کالای مورد نیاز خودش رو با قیمتی گرونتر و از بازار سیاه تهیه کنه. به طور کلی تحریم اقتصادی به دو دسته تقسیم میشه: تحریم‌های تجاری و تحریم‌های مالی. تحریم‌های تجاری یعنی مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کالاها، خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه، و تحریم‌های مالی هم مثل مانع تراشی در مقابل مبادلات مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها. در گذشته تحریم‌های تجاری بیشتر از تحریم‌های مالی رایج بودند، اما امروزه جهانی شدن اقتصاد باعث شده که روز به روز از مقدار تأثیرگذاری تحریم‌های تجاری کم بشه. همچنین شبکه گسترده و یک پارچه پولی و مالی که بعد از جنگ جهانی دوم برپا شد باعث شده که کشورهای تحریم کننده از فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی و نهادهای مالی و پول‌های بین‌المللی مثل دلار و یورو استفاده کنند و تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای هم اعمال کنند. تحریم‌ها هزینه‌های بسیاری رو به کشورهای تحریم شونده تحمیل می‌کنند. اما یک سوال مطرح میشه: آیا تحریم صرفاً به نفع تحریم کننده است؟ برخلاف تصور اولیه، کشور تحریم کننده و سایر کشورها هم از تحریم زیان می‌بینند. برخلاف تصور عمومی، تحریم می‌تونه منافعی هم داشته باشه. تحریم باعث میشه که کشور تحریم شونده با اتکا به نیروهای داخلی خودش برای تولید به تولید بیشتر دست بزنه و مزیت‌های اقتصادی و رقابتی به دست بیاره و در نهایت با اجرای صحیح این سیاست‌ها اقتصاد درون‌زا تحقق پیدا کنه. متخصصان اقتصاد تحریم با مطالعه بیش از 140 نمونه تحریم اقتصادی در 100 سال گذشته معتقدند که به طور متوسط پس از 4 سال کفه هزینه فایده تحریم به سمت فایده چرخیده و منافع کشورهای تحریم شونده بیشتر شده. کشور ما هم ایران بعد از پیروزی انقلاب با بلوکه شدن اموال و دارایی‌های خودش مشمول تحریم‌های آمریکا شد. در طول جنگ تحمیلی هم دشمنان شدیدترین تحریم‌های نظامی و غیر نظامی رو به اجرا گذاشتند. در سال‌های اخیر هم شاهد هستیم که ایران به بهانه‌های واهی تحریم‌های مختلف نفتی، دارویی، هواپیمایی، فناوری‌های مهم و بانکی و بیمه‌ای رو تجربه کرده. هرچند اقتصاد ایران به دلیل تحریم دچار هزینه هایی شد، اما تحریم کننده ها هم به اهداف 100% خود نرسیدن. ضمن این که این تحریم ها منافعی برای بخشایی از کشور هم به همراه داشته و نشون میده که اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای مشابه مقاوم تر شده. نهایت سپاس و قدردانی رو دارم از توجه صمیمانه و گرم شما.
این برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تو انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره ارتباط بین بیماری‌های قلبی مادرزادی و سرطانه. آخرین تحقیقات پژوهشگران دانشگاه گوتنبرگ در سوئد نشون میده که احتمال ابتلا به سرطان در بیماران جوان مبتلا به بیماری‌های قلبی مادرزادی بالاست. محققان سوئدی اخیراً ارتباط بین بیماری‌های قلبی مادرزادی یا همون CHD و خطر ابتلا به سرطان رو پیدا کردن. در این مطالعه اونها هزاران کودک و نوجوان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی رو مورد بررسی قرار دادن. با استفاده از داده‌های ملی مرکز بیماری و مرگ و میر سوئد، پژوهشگران همه افراد متولد سال‌های 1970 تا 1993 مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی رو با افراد سالم متولد همون سالها مورد بررسی قرار دادن. بعد از بررسی‌های زیاد، پژوهشگران متوجه شدند احتمال ابتلا به سرطان در افراد جوان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی بسیار بالاست. نقص مادرزادی قلبی یا همون CHD که همچنین به عنوان آنومالی قلبی مادرزادی یا بیماری قلبی مادرزادی هم شناخته میشه، یه مشکل در ساختار قلبه که از همون زمان تولد وجود داره. از علائم و نشانه های این بیماری میشه به تنفس سریع، پوست آبی و کبود، وزنگیری ضعیف و بیحالی اشاره کرد. نقص مادرزادی قلب باعث ساختار غیر طبیعی قلب میشه و اون منجر به ایجاد صداهای غیر طبیعی به نام سوفل قلبی میشه که گاهی اوقات با شنیدن تشخیص داده میشه. البته همه صداهای غیر طبیعی قلب به خاطر نقص مادرزادی ایجاد نمیشن. خیلی از نقصهای قلبی مادرزادی رو میشه با استفاده از اکوکاردیوگرافی جنینی در دوره بارداری تشخیص داد. این آزمایش میتونه در طول 3 ماهه دوم بارداری انجام بشه. پژوهشگران اعلام کردند ما بعد از بررسی‌ها متوجه شدیم کودکان و افراد جوان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی در مقایسه با افراد سالم همسنشون بیشتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارن، اما افراد میتونن با داشتن رژیم غذایی سالم، ورزش کردن و در معرض استرس قرار نگرفتن این موضوع رو کنترل کنن.
به یک بخش گزارشی توجه کنید.
آقای مهندس نقل کار، در هجمه های سایبری معمولا از چه نوع فناوری های استفاده میشه؟
خب وقتی صحبت میشه از سایبر یعنی فضای مجازی و در نتیجه فناوری هایی که وجود داره تکنولوژی های ارتباطی و اطلاع رسانی است. از تلفن همراه شما در نظر بگیرید تا کامپیوترهای شخصی، از سایت های اینترنتی ببینید تا شبکه های اجتماعی، هر کدوم از اینها میتونه به عنوان یک تکنولوژی برای این نوع حملات مورد استفاده قرار بگیره.
نظرتون در مورد کاربردهای نوین در این حوزه چیه؟
خب به هر حال به تبع با توجه به پیشرفتی که تکنولوژی داره، هر چقدر که فناوری رو به جلو میره این آفت‌ها یا این آسیب‌هاش هم ممکنه بیشتر بشه. بنابراین در کنار تمام مزایایی که فناوری داره، ما باید حواسمون به آسیب‌هاش هم باشه و بتونیم اونها رو هم مدیریت بکنیم و به شکلی درست از این فناوری‌ها استفاده کنیم.
اگر بخوایم یک نگاه علمی در این حوزه داشته باشیم، به نظر شما چگونه میشه از این آسیب‌ها پیشگیری و دفاع کرد؟
ببینید، بهترین راه آینده پژوهیه، یعنی اینکه ما بتونیم جلوتر رو حدس بزنیم، ببینیم که در آینده قراره فناوری ها به چه سمت و سویی برن، چطور در زندگی ما میتونن نفوذ و حضور داشته باشن. اگر ما این فرایند رو همراه بکنیم با حضور نخبگان علمی ما، با متخصصان فناوری ما، اون موقع است که میتونیم همگام با پیشرفت تکنولوژی برنامه‌ریزی برای استفاده از اونها هم داشته باشیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. گفتگو کردم با آقای مهندس نقل کار، کارشناس فضای مجازی. سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد،
خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم، یک مروج علم، و اکنون در این لحظه میخوام نظرتون رو جلب بکنم به یک خوراک جالب که فکر میکنم خیلی براتون عجیب باشه اگه بگم که این خوراک اصلا خوردنی نیستش به هیچ عنوان، و انتظار اینو نداشته باشید که این خوراک رو بخواید بخورید، و اون خوراک اسمش هست خوراک مغز. البته این چیزی که دارم میگم، این خوراک مغزی که الان دارم براتون اینجا میپزم، با خوراک مغزی که در طباخی به شما عرضه میشه، زمین تا آسمون تفاوت داره و شیوه طبخش هم کاملا متفاوت هستش. در طباخی ها مغز رو خب در آب میندازن، بعد زیر آب رو روشن میکنن و در یک محیط مرطوب مغز میپزه، اما این خوراکی که من میخوام بهتون بگم و شیوه پختش اصلا اینطوری نیست. اولا که مغز با خود آبی که در درونش هستش پخته میشه، ثانیا اینکه اصلا از این اجاق‌های گازی که فکر میکنید استفاده نمیشه، و برای پخت این مغز از یک ابزاری استفاده میشه که این ابزار دیگه الان تو همه خونه ها که چرس کنم در کیف و جیب و دست همه ما وجود داره. نکته دیگه ای هم که وجود داره در این خوراک مغز این هستش که اون خوراک مغزی که در طباخی عرضه میشه در یک کاسه چینی عرضه میشه، اما این خوراک مغزی که من دارم بهتون میگم و معرفی میکنم خدمتتون، در کاسه سر پخته میشه به وسیله همون ابزارکی که خدمتتون گفتم، ابزارکی بسیار هوشمند، بسیار زیرک و البته تا حدودی بدونی که خودش بخواد و دست خودش هم نیست، مارموزی، ابزارکی به نام تلفن همراه. خیلی از ماها نمیدونم چرا شب که میخوابیم تلفن همراهو میذاریم بالا سر خودمون روشن، بدون اینکه حتی بخوایم اون تلفن همراه رو ببریمش روی حالت پروازی یا به قول فرنگی ها فلایت مود، که اصلا کلا آنتن نده، که حتی این هم توصیه شده این کارو نکنیم. ولی خب دیگه حالا وقتی ما به امیراتی نمیتونیم از خودمون جداش بکنیم، حتی رو حالت پرواز که میتونیم بذاریمش، یعنی بدون اینکه بذاریم رو حالت پرواز، بدون اینکه دست کم اون رو ساکت کرده باشیم بذاریم بالا سر خودمون، خب چه اتفاقی میفته؟ اولا اینکه اگه اون رو ساکت نکرده باشیم و ناخودآگاه برامون پیام بیاد و صدای این پیام یهو در فضای اتاق بپیچه، اگه در مرحله از خوابمون باشیم که متخصصین بهش میگن مرحله رویابینی یا مرحله رم، مرحله هستش که ما دیگه خوابمون عمیق عمیق شده و یهو اونجا اصطلاحا میگن چرتمون پاره میشه و از خواب میپریم زابرا میشیم، درست مثل هواپیمایی هستش که در حال پرواز یه ضربه‌ای بهش وارد بشه و درجا سقوط بکنه بیاد رو زمین، دقیقاً همچین حالتی برای روح و روانمون اتفاق میفته. پس حتما باید این تلفن همراه رو ساکت کرد. حالا ارتباطش با اون مغزی که گفتم و اون خوراک مغز چیه؟ زمانی که تلفن همراه رو ما همراه خودمون داریم و نزدیک به سر و گوشمون قرار میدیم، امواجی که از تلفن همراه منتشر میشه باعث بالا رفتن دمای سر و به تبع اون دمای مغز ما میشه، و این بالا رفتن دمای سر و دمای مغز در نهایت منجر به این میشه که چیزی شبیه به پخته شدن سلول هامون اتفاق بیفته. جالب بدونید که ما بیش از نیمی از مغزمون، نزدیک به دو سوم از مغز ما که تقریبا 70% میشه، از آب تشکیل شده. شاید هم به خاطر همین هستش که خیلی از افکار بشر آبکی بوده. حالا البته از بابت مطایبه عرض کردم خدمتتون. اما اولین تأثیری که این مواد موجود در سر ما و مغز ما میپذیرن همین مولکول های آب و این جریان مرطوبی هستش که در مغز ما جریان داره. درست مثل اینکه شما یک لیوان آب رو بخواید بذارید داخل یک ماکروفر یا ماکروویو، کار ماکروویو این هستش که روی مولکول های آب تأثیر میذاره. یعنی اگه شما یه بشقاب برنج رو بخواید گرم بکنید بذارید داخل ماکروویو، قطعا تجربه اینو داشتید که یه مقدار برنجتون خشک‌تر شده. چرا؟ چون ماکروویو دقیقاً روی مولکول‌های آب داخل غذا تمرکز میکنه، اونها رو به جنبش وامی‌داره و خب یه مقدار اونها بخار میشن. شبیه به همین اتفاق تلفن‌های همراه برای سر ما ایجاد میکنن و رطوبت موجود در سر ما رو، دماش رو بالا میبرن و مغزمون رو میبرن به سمت پخته شدن، منتها از این پخته شدن مغز افکار پخته بیرون نمیاد، بلکه افکار سوخته بیرون میادش. خانم ها آقایان، امیدوارم که از این مطلبی که براتون گفتم نهایت لذت رو برده باشید و یه مقدار ذهنمون و مغزمون رو از این دستگاه مغزپز که ما اون رو با نام تلفن همراه میشناسیم فاصلش رو بیشتر بکنیم. خدا نگهدار.
رهاورد، گرچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره راه اندازی مرکز رشد صادرات محصولات فناورانه در کشوره. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفته که مرکز رشد صادرات در نیمه دوم امسال به صورت پایلوت در این پارک راه اندازی میشه. عباس زارعی هنزکی گفته که در مرکز رشد صادرات ما کمک میکنیم که محصولات موجود شرکت‌های فناور بتونن بازار پیدا کنن. محصولات موجودی که به وسیله شرکت‌های فناور تهیه شدن برای معرفی به بازارهای هدف باید بتونن تغییرات لازم رو ایجاد کنن و محصولاتی که امروز در حال تکوین و ایجاد هستن باید با توجه به بازار هدف محصول نوآوری بشن که همه اینها در مرکز رشد صادرات انجام میشه. برای راه اندازی این مرکز با مناطق آزاد که دروازه صادرات ما هستن، به ویژه منطقه آزاد انزلی هم یک تفاهم نامه منعقد کردیم. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و خبر بعدی رو میشنویم که درباره راه اندازی سایت پالایشگاه تولید گازوئیل زیستیه. سایت پالایشگاه زیستی تولید بیودیزل یا همون گازوئیل زیستی از روغن پسماند خوراکی در قالب تفاهم‌نامه‌ای با پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران راه اندازی شده. این سایت تولید گازوئیل زیستی با ظرفیت 400 لیتر در روز در استان البرز راه اندازی شده. این سایت میتونه الگویی برای مدیریت پایدار ضایعات، تولید حامل‌های انرژی زیستی، حفاظت از محیط زیست و بهبود سلامت انسان باشه. کشورمون ایران با 81 میلیون جمعیت روزانه بیشتر از 100 میلیون لیتر گازوئیل مصرف میکنه. بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی، عدم رشد مغزی کودکان و ده‌ها عارضه دیگه نتیجه مصرف روزافزون سوخت‌های فسیلی مثل گازوئیل در کشورمونه. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه استفاده از فناوری‌های زیستی برای کمک کردن به ارتقای زندگی مردم، اقدامات زیادی رو با نهادهای مختلف آغاز کرده که یکی از این اقدامات همکاری با گروه ترویجی دوستداران محیط زیست و پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهرانه. تو این همکاری سه جانبه سایت پالایشگاه زیستی تولید بیودیزل یا همون گازوئیل زیستی از روغن پسماند خوراکی راه اندازی شده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره تولید اسپری های ضد عفونی کننده هوا به وسیله محققان کشوره. محققان کشورمون در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید اسپری هایی شدن که فضای یک محیط رو عاری از هر گونه باکتری میکنه. محمد رضا بیکوردی مدیر یک شرکت دانش بنیان گفته که ما در این شرکت موفق به تولید ماده ضد عفونی کننده ارگانیک آنتی باکتریال شدیم. این اسپری کاملا گیاهیه و با توجه به تحقیقات گسترده، تست ها و آنالیز های مختلف که انجام گرفته، علاوه بر خاصیت چشمگیری که برای ضد عفونی کنندگی داره، هیچ گونه ضرری برای انسان نداره. تولید این اسپری در کشور صرف جویی ارزی زیادی داره، چون که نمونه های خارجی علاوه بر قیمت بالایی که دارن، شیمیایی هم هستن. این اسپری علاوه بر ضد عفونی کردن فضا، با رایحه‌ای که داره میتونه فضا رو خوشبو کنه.
به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.